بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قبل از اون که وارد بحث بشوم نکته ای را لازم است تذکر بدهم و بعد وارد بحث شوم. این سخنرانی از مقام معظم رهبری سخنرانی جالبی بود و من از طرف روحانیت، از طرف همه شما عزیزان، از ایشون تشکر میکنم. جملاتی که به کار رفته است بسیار پرمحتوا و بسیار ارزنده است. می‌فرمایند که نزاع در این که نظارت استثوابی است یا نه، این یک نزاع بی‌معنا و بی‌ریشه است و این نزاع بی‌معنا، نزاع بی‌ریشه برای چی آمده است؟ برای تضعیف شورای نگهبان. تضعیف شورای نگهبان چرا؟ برای نفوذ کردن افرادی که مخالف این نظام، مخالف امام و مخالف اسلامند در قانون گذاری بیاید، نفوذ کنه و خواه ناخواه بالاخره منجر شود این اسلام عزیز، این نظام مقدس خونسا شود، چنانچه در صدر مشروطیت چنین کرده و به عبارت دیگر این زمزمه این که این استثبابی نباشد، یعنی زمزمه براندازی این نظام جمهوری اسلامی. اصل این حرف همینطور که ایشون فرمودن که این نظارت آیا استثبابی است یا نه، یک نزاع بی ریشه، یک نزاع بی معناست. به هر آدم عامی بگوین، به هر بچه ای بگوین شورای نگهبان یعنی چه، برای چی این عطیه از طرف امام در قانون اساسی آمده است، میگوید از لفظش معلوم است شورایی که نگهبان قوانین است که قانون ضد دینی، قانون ضد اسلام در مجلس نباشد. شورای نگهبان از اسمش معلوم است، نگهبان این است که ریاست جمهوری دولت ضد دینی ضد این نظام نباشد. لذا ما نزاع کنیم در این که استصوابی است یا نه، مثل این است که نزاع کنیم شورای نگهبان نگهبان است یا نه. معلوم است یک نزاع بی ریشه ای، یک نزاع بی معنا، یک نزاع لفظی است و نباید این نزاع ها در جمهوری اسلامی باشد. اما متاسفانه به قول مقام معظم رهبری برای تضعیف این نظام، برای براندازی این نظام، این نزاعها را دشمن در میان ما می اندازد و متاسفانه از حلقوم و قلم دوست این نزاعها منتشر می شود و این کمال تأسف را دارد. اما بالاخره هست و هممون باید مواظب باشیم، هممون باید متوجه باشیم. هر در گرانبهایی را که از اسلام گرفتند برای خاطر بی تفاوتی مردم، بی توجهی مردم بوده است و در وضع فعلی توجه همه ما مخصوصا جوانها یک امر ضروری است. گرچه الحمدلله اون کسی که به نام ولایت فقیه حصه مرکزی این نظام بوده و هست همیشه توجه داشته است. حضرت امام اونجا که باید تلطف کند تلطف می کرد، اونجا که باید حرف بزند حرف میزد، اونجا که باید تشر بزند تشر میزد. و در این 10 ساله هم مقام معظم رهبری پا جای پای حضرت امام اونجا که باید حرف بزند حرف میزد، حرف زده است. اونجا که باید تلطف کند نصیحت کند تلطف کرده است، نصیحت کرده است. اونجا هم که باید تشر بزند تشر زده است. و علی کل حال واجب بود لازم بود من از ایشون تشکر کنم و از طرف شما هم از ایشون تشکر میکنم و خدا را قسم می دهم به حق حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف وجود مبارک ایشون رو از همه آفات و بلیات حفظ فرماید و به همه ما توفیق توجه و توفیق نظارت و توفیق حفظ از این نظام را عنایت بفرماید. بحث ما که در ماه مبارک رمضان بوده است و ناقص مانده است درباره انسان در قرآن بود، بحثی که امشب با شما دارم تتمه اون بحث است و چند جلسه ای هم طول می کشد. اما بحثی است بسیار ارزنده، مخصوصاً برای جوانها، مخصوصاً برای کسانی که می خواهند سیر و سلوک داشته باشند. از نظر قرآن این انسان یه حرکتی دارد به نام حرکت به سوی الله. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، هر که باشی، هر چه باشی، بدان در حرکتی، حرکت پر رنج، حرکت پر مشقت، پیمودن راه بسیار خطرناک، دارای جزر و مد، دارای خارهای فراوان، گردنه‌های فراوان، ناامن به تمام معنا. تو در چنین حرکتی هستی، اما اگر این حرکت را پیمودی، اگر صبر و استقامت در این حرکت داشتی، اگر گردنه ها را پشت سر گذاشتی، اگر توانستی در این ناامنی ها از این گردنه ها بگذری، منتهای سیر خداست. فملاقی که در آیه دیگر می‌فرماید ان الی ربک رجعا، ای انسان منتهای سیر خداست، برگشت به سوی خداست. در آیه دیگر می‌فرماید و ان الی ربک المنتهى، ای انسان منتهای سیر پروردگار توست، منتهای سیر خداست. و معنای منتهای سیر خدا یعنی انسان در همین دنیا می‌تواند به یک مقامی برسد که دل او عرش خدا شود، به یک مقامی برسد که بیابد خدا را، ببیند خدا را، بشنود کلام خدا را، و بالاخره برسد به آنجا که سر و کار داشته باشد با خدای متعال. به عبارت دیگر برسد به آنجا که هیچ چیزی، هیچ کسی نتواند اون را مشغول کند جز خدا. همون که در ماه مبارک رمضان می گفتم اصلا انسان خلق شده برای همین، و نمی شود لذتی برای انسان فرض کرد جز همین. ما بقیه لذتها لذت نماست نه لذت، دفع علم نه لذت. و اگرم بخواهیم بگوییم لذات حیوانی است نه انسانی، بالاخره برای انسان لذت نیست. اون که میشود بگوییم لذت این انسان همین است، این دنیاشه. آخرتش هم اگر راستی بتواند در این دنیا برسد به مقام عندلاهی، دیگه اونجا هم جای او بهش نیست، جای او عندالله. ان المتقین، قرآن می فرماید ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اون که راسی پیموده است راه را، اون که رسیده است به اونجا که علاوه بر تقوای چشم و گوش، علاوه بر تقوای جوارحی، تقوای دل پیدا کرده، یعنی صفات رذیله را، شیاطین را یکی پس از دیگری از دل بیرون کرده است، خدا را در دل آورده است. به عبارت پیغمبر اکرم، دلش را عرش خدا کرده است. اینطور نیست که در آخرت بهشت جای او باشد، نه، بهشت برای این کوچک است. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ای پیش خداست، اونجا سر و کار دارد، با او سر و کار دارد. اگر جوانها یادشون باشد یه روایتی از مرحوم دیلمی در ارشاد نقل می کردم، مرحوم دیلمی این روایت رو در آخر ارشاد به نام روایت معراجیه آورده است. روایت خیلی مفصل است. در وسط این روایت پروردگار عالم خطاب کرد به رسول گرامی که یا رسول الله، در بهش یه افرادی را دارم که لذت اینها حرف زدن من با اونها و حرف زدن اونها با منی. یا رسول الله، به اینها میگویم بگذار بهشتی ها در نعمت خود متنعم باشند، بهشتی ها از خوراکشون، از پوشاکشون، از مسکنشون، از حور العینشون لذت ببرن. لذت شما حرف زدن من با شما، حرف زدن شما با من باشد. خطاب شد یا رسول الله، من به اینها نظر دارم، در هر نظری به اینها سعی وجودی میدهم، که در روایت داره ملک اینها را زیاد میکنم، یعنی از نظر معرفت، از نظر دل، از نظر معنویت یه قدم بالاتر، در هر نظری یه قدم بالاتر، و اونجا تکامل هست. اما حد هم ندارد، هرچه قدم بالاتر با جا دارد، تا خدا خدایی می کند، این در حرکت استکمالی است دیگه، نه این می میرد نه خدا، و نه این متوقف می شود نه معشوقش خدا. این انسان است. اگر کسی بخواهد این راه را بپیماید، یعنی این جمله قرآن را اگر کسی بخواهد جامعه عمل بپوشاند، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، را بخواهد جامعه عمل بپوشاند، به عبارت عرفانی اگر کسی بخواهد سیر و سلوک داشته باشد چه کنم؟ یک، این راه مرکب می‌خواهد. به قول علمای علم اخلاق این راه براق می‌خواهد. پیغمبر اکرم معراج رفتند و می توانستم پیغمبر اکرم بدون براق برن. پیغمبر اکرم معراج رفتن، رسیدن به جایی که به جز خدا ندانن. به قول قرآن رسیدن به اونجا که دیگه فا فاصله ای بین خدا و او نبود جز میم امکانی، جز میم احمد. رسیدن به اونجا، فتد فدن و فتدن لا فکا و قوسین او ادنا، هیچ فاصله ای بین او و خدا نبود جز او خالق بود، او مخلوق و او واجب بود، اون ممکن و به قول بزرگان اون میم امکانی فاصله بود. به این اندازه معلوم است که هم پیغمبر اکرم قدرت این رو داشتن بدون براق برن، هم جبرئیل قدرت ای را داشت که بدون براق ببرد، و بالاتر از اینها خدا قدرت داشت بنده اش را بدون براق ببره. اما براق آمد. براق چیه نمیدانم، وضعش کدامه و چجور بوده از نظر ماهیت، از نظر وجود نمیدانم، اما بالاخره میدانم یه مرکبی بوده، پیغمبر اکرم سوار اون مرکب شده، رفته از آسمان اول و دوم و سوم، رسیده است به عرش، رد شده است، رسیده است به مقام قرب الهی، رسیده است به اونجا که دیگه هیچ فاصله ای بین او و خدا نبوده جز میم امکانی. اما ما چرا برای او براق آورده شد؟ برای این که به ما بگویند تو هم می توانی سیر کنی، می توانی عروج کنی، اما براق می خواهی. و ما دیگه اینجور نیست که بگوییم بدون براق می شود. پیغمبر اکرم بدون براق می شد، اما اون سمبول است، اون اسوه است، اون سرمشق است، برای اینکه ما بدانیم براق می خواهیم. خب براق این راه چیه؟ جسم ما در مقابل روح ما. ما جسم داریم، روح داریم. ملائکه روح دارن، جسم ندارن. حیوانها جسم دارن، روح ندارن. امتیاز ما از همه موجودات اینه که ما مرکبیم از جسم و روح. این جسم ما براق ماست برای عروج ما. از همین جهت ملائکه هیچ استکمال ندارن، برای اینکه براق ندارن. همین پیغمبر اکرم وقتی به معراج رفتن، بالاخره رسیدن به یک جایی که از عرش رد شدن، از لوح و قلم رد شدن، جبرئیل با او بود. یعنی مقام جبرئیل از حمله عرش بالاتر، از لوح و قلم بالاتر، اما یه وقت رسید به یک جایی که جبرئیل متوقف شد. گفت جبریلا بیا اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. دیگه نشد. این انسان میتواند از جبرئیل پرون شود، میتواند از او هم بالاتر شود. براق میخواهد، براق جسم او، چون جبرئیل ندارد استکمال ندارد. همه ملائکه که اون ملائکه که در آسمان اولن، ملائکه که در آسمان دوم چهارم، بره بالا حمله عرش و بره بالا عزرائیل، اسرافیل و جبرئیل، اینا همه یه حد محدودی است و در این حد محدود متوقفم. دیگه اینجور نیست که مثلا حمله عرش با اون همه مقامی که دارن اینا روز به روز استکمال پیدا کنن، عبادتشون رو میکنن. مثل ما نیستن که علیاذ بالله مخالفتی باشد، عبادتشون رو 100% میکنن. ف فرمان 100% اطاعت میکنن، اما در حالی که اطاعتشون را فرمانشون را 100% دارن اما استکمال ندارن. این انسانی که به قول صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه، اون وقتی که به دنیا میاد یه حیوانی بیش نیست، اما اگر راسی رفت سیر و سلوک کرد میرسد به اونجا که از جبرئیل پروان شده. یه حیوانی بیش نبود، اما این حیوان آدم شد، این آدم از جبرئیل برتر شد و بالاخره رسید به مقام عندلاهی. این جسم ما، جسم ما براق ما، حیوانها روح ندارن، از دائره بیرونه. ملائکه براق ندارد، از دائره استکمال بیرون است. و شاهکاری که خدا در خلقت ما انجام داده است مرکب از روح و جسمیم، لذا روح ما به واسطه جسم ما استکمال دارد. لذا اول چیزی که باید هممون اگه میخواهیم سیر و سلوک داشته باشیم، اگه میخواهیم به جایی برسیم، باید مواظبت از این جسم داشته باشیم. چنانچه شما مواظبت از اتومبیلتون دارید و الا اتومبیل شما قراضه میشه، نمیتواند شما رو به جایی ببرد، مواظبت از این جسم مثل اتومبیل لازمه، واجبه. اگر به او بنزین ندن، آب ندن، خوراک ندن، مواظبت نکنن، به منزل نمیرسانن. این جسمم چنینه، باید مواظبت کنیم. مواظبت از این جسم باید اون حد توسط در اون مراعات بشه، یعنی باید بخورم، بله، باید بیاشامد، باید مسکن داشته باشد، باید اتفاع غریزه جنسی کند، اما کلو وشربو ولا تصرفو ان الله لا يحب المصرفی. این حد وسط. تجمل گرایی باشد منجر می شود به بتالت و بدبختی. نخوری، نخوابی، نداشتن زن، نداشتن شوهر باشد منجر می شود به عزلت، منجر می شود به زمینگیری. حد وسط باشد، این میشه یک براق برای حرکت. لذا اون که الان به جوانها سفارش می کنم اینه که باید این حد توسط را به جسم یاد داد. این جسم ما وضعش عجیبه، به هر جوری که با او رفتار کنیم همون جور عادت پیدا میکنه. مرتازین هند میتوانند در شبانه روز با یک مغز بادام زندگی کنند، میکنند، به تجربه اثبات شده، کردن شده است. چنانچه میتواند به اندازه ای بخوره که نتواند راه بره. اگر عادتش دادیم به او عادت میکند، اگر عادت دادیم به اون پرخوری عادت میکند، و اگر هم عادتش دادیم به حد توسط عادت پیدا میکند. اگر پرخوری، پرخوابی، تنبلی و بالاخره در غریزه جنسی افراطگری، معلومه به جایی نمیرسد، بدبخت میشود، زمینگیر میشود. اگرم اصلا خوراکش ندیم از نظر قرائز، اون هم زمینگیر میشه و اون هم به درد سیر و سلوک نمیخوره. وابتغی در قرآن شریف آیات فراوانی هست راجع به این مطلب، و من جمله این آیه ببتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیب که من الدنیا. انسان مواظبت روحت باش خیلی بالا، اما جسم را فراموش نکن. موش کردنش غلطه، اما غلط بالاتر اسرافگری راجع به جسم انسان. در هر چه اسرافگری شد زمینگیرش میکنه، در غریزه جنسی باشد زمینگیر میشود، در حب به مال و حب به ریاست باشد زمینگیر میشود، در پرخوری و در تنبلی باشد زمینگیر میشود، اگرم تفریط باشد زمینگیر می شود. چه باید کرد؟ حد توسط. و اسلام عموماً در همه چی به ما سفارش می کند این حد وسط را در هر چیزی فراموش نکن، حتی در عبادت. اسلام راضی نیست که بیش از حد توسط ما عبادت بکنیم. یه روایتی امام صادق نقل میکنن، این روایت خیلی عجیبه، معنا کردنش هم کار مشکلیه. امام صادق میفرماید من مشغول نماز بودم، نماز مستحبی عرق کرده بودم و نماز میخوندم، بابام امام باقر سلام الله علیه رسیدن، یه نگاهی به من کردن، فرمودن که پسر جانم اون کسی که خیلی را قبول میکند کم را هم قبول میکند، حد توسط را فراموش نکن. چقدر عالی. فقط در خوردن اسلام نه، فقط در استراحت فقط که حد وسط نه، اسلام میگه در عبادت هم حد وسط، در گفتن حد وسط، در نگاه کردن حد وسط، در نشست و برخاست حد وسط، در جمع کردن مال حد وسط، در ازدواج حد وسط، حتی در عبادت حد وسط. این افراط غلطه، تفریط غلطه. جوانها یه آیه ای در سوره فرقانه، 7-10 تا آیه در آخر سوره فرقان علامت مؤمنه. یکی از اون آیات اینه الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. مؤمن اونه وقتی هم که انفاق میکند حد وسط را مراعات میکنه، در خرج و مخارج زندگی حد وسط مراعات می شود، حتی در انفاق در راه خدا حد وسط مراعات می شود. افراطگری حتی اینجا هم غلطه. میشه بالاتر از انفاق ما ثوابی داریم؟ خیلی ثواب بالا، از حج و عمره ثواب بالاتره، اما همین اگر بخواهد افراطگری کنه. یه روایت داریم که یه کسی همه مالش در راه خدا داده بود، مرد،
شب زن و بچهش محتاج بودن. پیغمبر اکرم نمازشو خونده بود، خبر دادن به پیغمبر اکرم که زن و بچه این چیز ندارن، شما امشب شام اینها رو بدید. پیغمبر فرمودن اگر من میدانستم چنین کرده نمازشو نمیخوندم. افرادگری چرا؟ اگر خمس نده، زکات نده، انفاق نکند، جهنمه. اگرم بدهد به اندازه ای که دیگه خود زمینگیر شود و مثل همون صحابی زن و بچه محتاج شود، این هم جهنمه. برای اینکه افراط این راه رسیدن به سعادت نیست، تفریط راه رسیدن به سعادت نیست. این بحث ناقصه، باید هفته آینده درباره صحبت کنم، یه روایت بخونم، بحث امشب تمام بشه. پیغمبر اکرم برای اینی که به همه بفهماند اسلام یعنی حد وسط در همه چی، یه خطی کشیدن، پهلوی این خطها خط کشیدن، بعد فرمودن این راه بهش، راه مستقیم. همین که در حمد اهدنا الصراط المستقیم، این صراط مستقیم، یکی صراط امیر المؤمنین سلام الله علیه، باز همون صراط معتدله، یکی صراط اسلام یعنی همون صراط معتدل، و بالاخره خالی از افراط و تفریط. فرمودن این راه مستقیم، این راه بهش. اما اون راههایی که پهلو کشیدم یا افراط به جهنم یا تفریط به جهنم. راه افراط، راه تفریط کسی را به جایی نمیرسونه، نه سعادت دنیا نه سعادت آخرت. اون که انسان را به جایی میرساند راه مستقیم، راه مستقیم همون که قرآن میفرماید الذين اذا اسرفوا لم الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا و كان بین ذالک قواما. می دانید امشب چه شبیست؟ بعضی ها نوشتن امشب شب شهادت حضرت رقیه در خرابه شام. خیلی مصیبت جنگدازه، به اندازه مصیبت جنگدازه که در مقاتل می خوانیم امام سجاد دو سه روز برش گریه کردن و حتی عمشون زینب با اون همه عاطفه که خود زینبم خیلی ناراحت بودن دلداری می دادن و امام سجاد یه جمله ای گفتن که یه روزه بود برای حضرت زینب. گفتن که دو سه روز قبل این بچه اومد پیش من، سرشو گذاشت در دامن من و با من درد و دل کرد. گفت که برادرم ببین چقدر شکم من گرسنه، چقدر من اینجا ناراحتم از سرما از گرما. بنابر اون چه نوشتن، اول سفر اینها رسیدن شام و نمیدونم نانجیبی اینها چرا عیال رو در یه خانه محفوظی اینها را در یه خرابه ای جا دادن. تاریخ خیلی روشن نیست، اما دیگه تا اون اندازه که روشنه اینها در یه خرابه ای بودن. از تاریخ فهمیده میشه وقتی که تحلیل تاریخی بکنیم اینی که دیواره که مشرف به کوچه بود، این دیوار خراب بود، لذا مردم می آمدن می ایستاد می ایستدن زن من تماشای این زن و بچه می کردن. شاید قضیه این بچه چنین باشد، شاید این بچه یک روزی عصری نشسته بود، این مردم می آمدن، زنها می آمدن، مردها می آمدن رد بشن، یه نگاهی می کردن. شاید این بچه این رقیه دید که یه بچه ای دستش به دست باباشه و اومد ایستاد در خرابه تماشا می کرد. تسلسل خواطر، تداعی معانی این بچه رو بردش اینی که دستش در دست باباش بود. چه تلطف‌ها امام حسین باشد، در دامن باباش میخوابید، دستش در دست بابا بود، بابا تلطف میکرد، مهربانی میکرد. لذا با این ذهن، با این تسلسل خواطر این بچه خوابید. خب معلوم خواب بابا را دید. باید چنین باشد، باید در خواب با بابا درد دل کرده باشد، بابا ما خراب نشینیم، بابا ما را زدن، بابا ما را از این منزل به اون منزل، گرسنه تشنه، دشمن چه تازیانه ها به ما زد، چه مجلس ها ما را بود. این بچه در دل شب از خواب بیدار شد، اونطور که مقاتل میگه عمه جان زینب من بابامو میخوام. خب این معلوم است که بچه، اونم بچه امام حسین، میدانست خواب دیده، اما بالاخره بهانه بابا کرد. این بهانه بابا دیگه خرابه را متلاطم کرد، یعنی گریه بلند شد، همه گریه گریه. آقا امام سجاد گریه کردن، بچه ها گریه کردن، زنها گریه کردن، این بچه هم گریه میکرد. بابا 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 بالاخره نمیدانم چه شده، اون اندازه که مقاتل میگن سر بریده ابی عبدالله رو برای این بچه آوردن. این بچه این سر را در بغل گرفت، با سر بریده بابا داره حرف میزنه. مقاتل میگن یه مقدار درد و دل با رگهای بریده بابا، با سر بریده بابا. بابا جون چی رگهای گردنت را برید؟ بابا جون من خرابه نشستم، بابا جون مرا منزلها بردن، منزلها آوردن. ای مرتب معلومه دیگه بابا با درد و دل میکن. یه دفعه سر یه طرف، این بچه یک طرف، زینب مظلومه اومدن دیدن بچه افتاده است، از دنیا رفته است. فسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. به تجربه اثبات شده است که این بچه برای رفع حوائج بسیار مؤثره، توسل به این بچه بسیار مؤثره برای رفع گرفتاری ها، برای برآمدن حاجات. لذا چند مرتبه این آیه رو میخوانم، بعد توسل به این بچه امیدوارم که با حاجات برآورده شده، با رفع گرفتاری از همه، مخصوصا خودتون، از مسجد بیرون بدید. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسین و عیاله، بحق الحسین و اخته زینب یا الله. یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. الهی به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ذریه الحسین، یا الله اسلام و مسلمان ها را مؤید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، چشم ما را به وجود مبارکش روشن و منور فرما. خدا به حق امام حسین و عیالش قسمت می دهیم، به دست ما به رهبری امام زمان پرچم اسلام را هرچه زودتر روی کره زمین افراشته بفرما. خدایا به عیال ابی عبدالله قسمت می دهیم صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق سیر و سلوک، توفیق وظیفه شناسی عمل کردن به وظیفه، توفیق تهذیب نفس، خودسازی، به همه ما عنایت فرما. خدایا به این بچه ابی عبدالله الحسین قسمت می دهیم، به زینب مظلومه قسمت می دهیم، حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما بفرما. خدایا دردهای بی درمان ما، دردهای اجتماع ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدایا کسانی که خدمت به عالم تشیع، خدمت به این نظام کردند و رفتن، مخصوصا شهدا، علما، مراجع، حضرت امام، درجات اینها عالیس عالی تر فرما. کسانی که خدمت به تشیع میکنن، مواظبت از این نظام میکنن، مخصوصا علما، مراجع، مخصوصا مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا کسانی که تخریب این نظام، تخریب تشیع میکنن، تضعیف تشیع، تضعیف این نظام میکنن، اونها را هدایت بفرما. اگر قابل هدایت نیستن نابود بفرما، اونها را رسوا بفرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.